استفاده از نظراتتون کمک بکنید تا برنامه ها در عرصه‌های مختلف بتونه انشاءالله به راه خودش ادامه بده. همکارانم آماده میشن تا برنامه بدون خط خوردگی رو در این لحظه تقدیم حضورتون بکنن.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، سامانه فرمکی ما 301035 از طریق سامانه 160 رابط‌عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران‌صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. خب شما از آن شنونده میتونید به سایت رادیو گفتگو سر بزنید و مراجعه بکنید. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما هم به هر حال موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنید، ما حتما در برنامه های خبری این موضوعات رو دنبال خواهیم کرد. و اما مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل های گفتگوی برنامه امروز. در پرونده ویژه نگاهی خواهیم داشت به ضرورت سامان دادن به وضعیت ساختمان‌های ناایمن در کشور. سفر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران. فضاسازی‌ها برای ایجاد تنش در برنامه هسته‌ای ایران. ناهماهنگی‌ها در اجرای کاهش ساعت اداری در کلان شهرها. و تهدیدات فرامرزی و رصد نیروی دریایی ارتش در آب‌های فراسرزمین. از آن شنونده شما میتونید پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو از طریق شماره شبکه اجتماعی ما به شماره 090-391-34-744 ارسال بفرمایید. اگر موضوعی مد نظرتون هست در قالب سوژه خبری یا مشکلی که فکر میکنید بخشی از جامعه با اون به حال دست به گریبان هست و در واقع اون مشکل برای بخشی از جامعه گرفتاریایی رو ایجاد کرده، میتونید این موضوعات رو هم از طریق شماره شبکه اجتماعی به شماره 090-391-34-744 پیام صوتی و متنی برامون بفرستید، هم در بخش سوژه از شما پیگیری از ما که در سایت رادیو گفتگو این امکان برای شما فراهم شده. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به صفحه جدید تعاملات ایران با امریکای لاتین در پی سفر امروز رئیس جمهور ونزوئلا به تهران. آقای محمدرضا فرقانی از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب فرقانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای فرقانی، از نگاه شما ظرفیت هایی که در امریکای لاتین وجود داره و به حال ما در ادوار گذشته هم در دوره های پیشین روابطمون رو با برخی از کشورهای امریکای لاتین توسعه قابل توجهی دادیم، ولی خب در 6-7 سال گذشته شاید این تعاملات تا حدودی کاهش پیدا کرده. از نگاه شما چه ظرفیت هایی در امریکای لاتین وجود داره که میتونه جمهوری اسلامی ایران با توجه به اونها روابط خودش رو با کشورهای این منطقه افزایش بده؟
در صحنه بین‌المللی امریکای لاتین و امریکای جنوبی یک منطقه مهم و تأثیرگذار هست و از یک موقعیت استراتژیک خاصی هم برخوردار. علتش همسایگی این منطقه با آمریکا و آمریکای شمالی است به عنوان یک قدرت جهانی.
بله.
به همین جهت کشورهای زیادی در طول تاریخ تلاش داشتن، به ویژه در یک قرن گذشته، که در نفوذ خودشون رو در آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی گسترش بدن و داشته باشن. به همین جهت جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به اهمیت و نقشی که برای کشورهای این منطقه با توجه به وضعیت انقلابی که در برخی از کشورهای این منطقه هست، در از 2 دهه پیش و تلاش کرد به برقراری روابط و گسترش روابط با کشورهای این منطقه و به خوبی هم پیش رفت. ما توانستیم، جمهوری اسلامی ایران توانست با ایجاد روابط متقابل با کشورها، با بعضی از کشورهای این منطقه، یک روابط استراتژیک و راهبردی رو با اینها برقرار بکنه و نفوذ خوبی رو هم در منطقه ایجاد کرد که مایه حسادت و کینه و عداوت آمریکا و متحدین آمریکا شد.
بله. حالا اگر بخوایم به طور مصداقی هم آقای فرقانی صحبت بکنیم، امروز کشور و میزبان آقای مادورو رئیس جمهور ونزوئلا بوده و به حال دیدارهایی که با مقامات ارشد کشورمون داشتن، قرار هستش که با رهبر معظم انقلاب اسلامی هم هیئت همراه ایشون و ایشون دیدار بکنن. از نگاه شما ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در روابط تهران و کاراکاس وجود داره چه هست، با عنایت به اینکه ما در تقریبا 1 سال گذشته هم با توجه به چالش هایی که در حوزه اقتصادی در ونزوئلا وجود داشت، در حوزه انرژی تونستیم صادرات خوبی رو به این کشور انجام بدیم؟
ونزوئلا یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار در آمریکای لاتین هست و در اون منطقه یک نقش اساسی رو داره در کنار کشورهایی مثل کوبا و نیکاراگوئه و همینطور اکوادور. اینها، این کشورها تحت تاثیر انقلاب چگوارا و انقلابات منطقه بودند و هستند و از در طول تاریخ هم بعد از استقلالشون این کشورها همواره با امپریالیسم آمریکا در مقابله و در ستیز بودند همیشه.
بله.
از طرف دیگر ونزوئلا به عنوان یک کشور نفتی و صاحب مخازن عظیم نفت و گاز و انرژی در جهان مطرحه. تقریبا کشوری است که از نظر داشتن منابع انرژی و منابع نفتی جز یک از غنی ترین کشورهای جهان محسوب میشه و یکی از کشورهای تاثیرگذار در بازار نفت و انرژی هست.
بله.
به همین جهت در سفری که در سفرهای متعددی که رهبران ونزوئلا به ایران داشتن همواره همکاری‌های اقتصادی به ویژه در زمینه نفت و انرژی به عنوان یک شاخص همکاری مطرح بوده و است. سفر جناب آقای مادورو به رئیس جمهور ونزوئلا به تهران که تقریبا بعد از کودتای ناکامی که آمریکا در دو سه سال قبل علیه مادورو به راه انداخت و ناموفق بود و نتوانست راه به جای ببره و آقای مادورو پیروز شد در این کودتا، این اولین سفر ایشون هست که به تهران انجام میشه و این نشون دهنده جایگاه تهران در روابط بین‌المللی این کشور هست.
بله.
و نه به ویژه بعد از ناکام ماندن کودتا، حمایتی که جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا از این کشور در زمینه رفع کمبودهای اقتصادی به ویژه کمبود بنزین و مواد سوختی به عمل آورد و همچنین حمایت و کمک خوبی که جمهوری اسلامی ایران هم از نظر فنی و تکنولوژیکی و هم از نظر تأمین مواد اولیه به کار افتادن پالایشگاه این کشور داشت، این کشور همیشه این کمک ها و مساعدت ها رو به خوبی یاد کرده و آقای مادورو در سفر به تهران هم این موضوع رو مجددا مطرح کرد و تشکر کرد از جمهوری اسلامی ایران.
بله.
حمایت های واقعی جمهوری اسلامی ایران از ونزوئلا در اون کودتا و بعد از اون باعث شد که به طور کلی سیاست آمریکا در این کشور با شکست مفرزانه همراه بشه و یکی از بزرگترین شکست های سیاسی آمریکا در سطح بین‌المللی مطرح است.
بله، خیلی متشکرم جان فرقانی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما و
خدا نگهدارتون. از آن شنونده من یک دوتا نکته هم اضافه بکنم به در واقع این بخش گفتگویی که با جناب فرقانی داشتیم. در جریان سفر آقای مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به تهران، ایران و ونزوئلا سند جامعه همکاری 20 ساله امضا کردند و دومین کشتی نفتکش ساخت ایران هم به ونزوئلا تحویل شد. گفتگوی من رو شنیدید با آقای فرقانی از کارشناسان مسائل بین الملل در خصوص مناسبات ایران با امریکای لاتین به بهانه سفر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران. از آن شنونده شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم برنامه‌های ما رو بشنوید. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو در بخش سوژه از شما پیگیری از ما هم میتونید موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنید و حتما ما در برنامه‌های خبری اونها رو پیگیری خواهیم کرد. از طریق شماره شبکه اجتماعی ما هم به شماره 090-391-34-744 هم میتونید پیام های صوتی و متنیتون رو بر ما ارسال کنید. اینجا تهران جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی در برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به تهدیدات فرامرزی و رصد نیروی دریایی ارتش در آب‌های فراسرزمینی. امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. امیر ایرانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام از بنده، از عصر زیبای شما بخیر باشه و حضرت عالی همکارانتون و به ویژه مردم شهید پرور و همیشه در صحنه ایران اسلامی ایده بزرگ ولادت با سعادت آقای امام هاشم علیه السلام را عرض تبریک دارم.
خیلی متشکرم. امیر ایرانی، یه مقدار راجع به مباحث به حال تهدیدات فرامرزی صحبت بکنیم و آنچه که به عنوان رصد نیروی دریایی ارتش در آب‌های فراسرزمینی در واقع بهش نامیده میشه و خب ما بارها با جناب عالی هم در همین بخش‌های گفتگویی در رادیو گفتگو صحبت کردیم، فرمودید جزئیات برنامه‌هایی که به حال نیروی دریایی ارتش داشته برای مقابله احتمالی با تهدیدات فراسرزمینی در آب‌های فراسرزمینی که حالا در این برنامه هم در خدمتتون هستیم، بفرمایید که شیوه‌هایی که شما پایش می‌کنید و رصد می‌کنید تهدیدات فراسرزمینی رو چگونه است و چه تمهیداتی دارید در این خصوص و چقدر از ظرفیت کشورهای دوست و همسایه هم استفاده می‌کنید برای تأمین امنیت مشترک در منطقه؟
خدمتتون عرض بکنم که همونطور که اشاره فرمودید، خب هم رزمان من در فاصله بیش از 2200 کیلومتری امروز مستقر هستند در دریای سرخ و انجام عملیات اسکورت کشتی ها رو در دستور کار دارن و انجام میدن که به حمدالله این شاهرک اقتصادی با اقتدار در واقع امنیتش برقرار هست. ما با بهره‌گیری از همه توان شناوری در سطح زیر سطح و همینطور تحصیلات پروازیمون تمام تحرکات رو به طور دقیق و کامل زیر نظر داریم و خب هر جا هم که دشمن حضور پیدا کرده ما سعی کردیم در همون محدوده حضور خودمون رو به طور جدی نشون بدیم، که البته این حضور حضور مقتدرانه نظام مقدس و مردم بسیار عزیز ما هستش که با نماد پرچم ملی اونجا حضور پیدا می کنیم. به حمدالله امنیت در دریا برقراره و خدا رو شکر اجازه ندادیم که به هیچ وجه به در واقع اون بخشی که در حوزه ماموریتی ما هست خدای نکرده تعدی اتفاق بیفته. بله. اما خب به همونطور هم که اشاره فرمودید، باور همیشگی ما این بوده که امنیت منطقه و ایمنی دریانوردی حتما با مشارکت کشورهای منطقه قابل انجام است که الحمدلله امروز با کشورهای همسایه در واقع تفاهم نامه ها و قراردادهای امنیتی در حوزه دریایی داریم به صورت دو جانبه و چند جانبه که در به خاطر اینکه بتونیم بهتر در صحنه عمل حضور داشته باشیم، تمرینات مشترکی رو هم در دستور کار قرار دادیم که برابر برنامه زمان بندی در حال انجام هست. به جز اون نشست های ستادی و گروه های عملیاتیمون هم به طور مرتب برقرار. خب مستظر هستید که نیروی دریایی راه حوری ارتش جمهوری اسلامی ایران عضویت آیونز یا به اصطلاح اون نشست فرماندهان حاشیه اقیانوس هند رو داره و دو کمیته، کمیته امنیت و کمیته کمک‌های بشر دوستانه رو ریاست شما به عهده داریم. در اون قالب هم برنامه‌های مشترک داریم، هم دوره‌های آموزشی که به نسبت تقسیم شده در کشورهای مختلف یک برنامه داره، برابر اون برنامه عزیزان حضور پیدا می‌کنن و در کنار اون در دستور کار هم ارتقای توان رزمی رو داریم که به حمدالله در حوزه های هم پهپادی هم موشکی افزایش برد داریم.
بله.
و انشالله در تمرینات و رزمایش های آتی به سمع و نظر مردم عزیزمون و همینطور کشورهای دوست و برادر خواهد رسید.
بله. امیر ایرانی، یکی از بحثایی که حالا در طول این سالها در دستور کار نیروی دریایی ارتش بوده بحث تأمین امنیت به حال کشتی‌های تجاری است که در آبراهای بین‌المللی حرکت می‌کنن، چه به حال این کشتی‌های تجاری ایرانی باشد یا سایر کشورها، که ما به حال در قالب انتقال پیام دوستی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای در واقع این کار رو انجام میدیم و در واقع علاوه بر اینکه تامین امنیت میکنیم برای کشتی‌های تجاری ایران، برای کشتی‌های تجاری سایر کشورها هم این اقدام مشابه داره صورت میگیره. چقدر این نوع رویکردها آقای امیر ایرانی بزرگوار سبب میشه تا اون وجهه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین امنیت بین‌المللی بر اساس همکاری‌های مشترک و در واقع حسن نیتی که جمهوری اسلامی ایران در این رهگذر به خرج میده مورد توجه کشورها باشه؟
خدمت عزادالی عرض میکنم، امروز الحمدلله ما همطور که اشاره فرمودید هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح جهانی در نشست‌هایی هم که به صورت رسمی برگزار میشه و شده، همواره جمهوری اسلامی ایران رو در این حوزه تأمین امنیت که بسیار بسیار شاخص مهمیه، یعنی در سطح جهان موقعی که در یک حوزه میشینن و بحث تأمین امنیت رو بررسی میکنن، در جایی که همه کشورها حتی کشورهای غیر موجه هم نیروهاشون حاضرن و این امتیاز بالا رو به جمهوری اسلامی ایران میدن، خب این مشخصا این استش که نوع عملکرد به گونه‌ای بوده که موجب کسب این رتبه شده و خدا رو شکر ما امسال در جامعه جهانی دریایی و از طریق سازمان ملل هم مورد تقدیر قرار گرفتیم و در متنی هم که صادر شده و در واقع منتشر شده که به زودی حتما در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد، به صراحت از عملکرد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر کردن به خاطر خدمات و تلاش هایی که در راستای تأمین امنیت خطوط کشتیرانی بین المللی ایجاد کرده.
درسته.
و این قطعا میسر نبوده مگر اینکه با تلاش همرزمان من و دعای خیر مردم عزیزمون و به طور 100% هدایت ها و فرامین ابلاغی فرمانده معظم کل قوا که در لحظه به درستی ابلاغ شده و ما هم تلاش کردیم انشالله درست در صحنه عمل کنیم.
بله، درود بر شما، به شما و همه همکاران خدومتون در نیروی دریایی ارتش خسته نباشید و خدا قوت میگم. امیر ایرانی بزرگوار با جناب علی خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار، انشالله موفق باشید.
سلامت باشید، درود بر شما. خب عزیزان شنونده، تهدیدات فرامرزی و رصد نیروی دریایی ارتش در آبهای فراسرزمینی موضوع گفتگوی من با امیر دریادار شهرام ایرانی بود، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. از آن شنونده 23 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم، همچنان در خدمتون هستیم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، همونطور که در روزهای اخیر حتما از طریق رسانه ها متوجه شدید، با توجه به افزایش مصرف برق در فصل تابستان، در واقع سازوکاری تدبیر شده بود تا با کاهش ساعت کار اداری در کلان شهرها بشود به هر حال میزان کسری برق رو در این شهرها و کلان شهرها جبران کرد که ظاهرا ناهماهنگی هایی در اجرای این دستورالعمل وجود داره. بیشتر این موضوع رو جویا خواهیم شد از آقای مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق. جناب رجبی مشهدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای مهندس، ظاهرن برخی دستگاه ها ظاهرن این در واقع هماهنگی که قرار بود در طرف حالا سازمان امور اداره استخدامی کشور و دیگر دستگاه دولتی انجام بشه، خیلی این هماهنگی ها صورت نگرفته. الان بررسی هایی که شما کردید، واقعا اون مصوبه‌ای که قرار بوده کاهش ساعت اداری در کلان شهرها انجام بشه با هدف صرفه‌جویی در مصرف برق، آیا به طور درست و دقیق انجام میشه یا خیر؟
ببینید، اون چیزی که شاید برای صنعت برق مهمه، تامین انرژی مهمه و از این منظر به این موضوع نگاه کرده که آیا این تاثیرگذار بوده یا نه. ما برنامه‌ریزی کردیم که با اصلاح ساعت کار و همزمان قطع یا خاموش کردن وسایل سرمایشی بعد از خاتمه کار، بتونیم تا حدود 1000 مگاوات از میزان مصرف کشور کاسته بشه. خوشبختانه امروز یه عددی حدود 60% این مقدار اتفاق افتاد. برای تهران هم ما حدود 50 مگاوات کاهش مصرف رو تجربه کردیم.
50 مگاوات؟
بله، حدود 50 مگاوات کاهش مصرف.
حالا یه خبری رو من دیدم آقای رجای مشهدی به نقل از استاندار تهران که گفتودن ما 3000 مگاوات برق کم داریم تو تهران، درسته؟
ببینید، این ناترازی تولید و مصرف رو فرموده بودن ایشون که خب نسبت به تولید استان و مصرفش به این شکل هست که منطقه تهران شامل به اصطلاح استانهای البرز و استان قم هم میشه که توی این مناطق میزان نیروگاه و میزان مصرف، بله، همین ناترازی حدود 3000 مگاواتی هست که از طریق شبکه‌ای که به اصطلاح به هم پیوسته است و تامین خواهد شد. اما به هر حال ما اون ناترازی تولید مصرف رو باید از طریق حالا بخشش ادارات هست، بخشش کاهش مصرف و تشویقی که در بخش خانگی یا کشاورزی و صنعت گذاشتیم، اینها رو بتونیم جبران بکنیم و انشالله تامین انرژی پایداری برای همه هموطنان داشته باشیم. خوشبختانه تا امروز هم هیچ گونه خاموشی ناشی از کمبود تولید نداشتیم. امیدواریم با همکاری مردم بتونیم این سال گرم پیش رو هم به خوبی پشت سر بگذاریم.
بله، اشاره فرمودید تقریبا تو این چند روز که حالا این در واقع طرح کاهش ساعت کار ادارات در کلان شهرها به ویژه در تهران انجام شده، 50 مگاوات صرفه جویی صورت گرفته، درسته آقای مانده؟
بله، اگر که سرعت بده، چون من حقیقتش امکان صحبت بیشتر از این ندارم، ممنون میشم. بله، خوشبختانه تاثیر بسیار خوبی داشته، روزهای بعدی حتما به این مقدار اضافه میشه.
بله، خیلی متشکرم. حالا ما چند تا سوال دیگه داشتیم شما، چون ظاهرا باید در جلسه حضور پیدا بکنید، خیلی وقت شما رو نمیگیریم. آقای مهندس، با شما خداحافظی میکنم. جناب رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، که در خصوص ناهماهنگی‌ها در اجرای کاهش ساعت اداری در کلان شهرها توضیح دادن. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم بخش خبری برنامه رو هم همراهی بفرمایید. سازمان هدفمندی یارانه ها از قابل برداشت شدن مبالغ یارانه مرحله 136 خرداد ماه 1401 که در ماه گذشته و همزمان با مرحله 135 به حساب یارانه بگیران واریز شده بود خبر داد. سازمان هدفمندی یارانه ها در اردیبهشت 1400 و همزمان با مرحله 135 مبالغ مرحله 136 مربوط به خرداد 1401 رو هم به حساب سرپرستان خانوارهایی که مشمول یارانه بودند واریز و امکان برداشت مبالغ واریزی را منوط به رسیدن زمان مقرر و طی اطلاعیه بعدی اعلام کرد. مرحله 136 مانند اردیبهشت ماه و بر اساس دکبندی وزارت تعاون